بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر من امروز یک ساعت و نیم درس بگم میرسیم اول بحث. حالا عجله نمی کنیم، بفهمید هر جا میبینید اذیت میشید ادامه نمیدیم. نکته هفت، این آخرین جلسه بلاغت بود تو امسال. بعد از عید، یعنی بعد از تعطیلات که آمدید، امتحان میگیریم از اول بلاغت تا اینجا. نکته هفت، ولی حالا اون تصمیم میگیریم ببینیم هشتم یا پونزدهم. نکته هفت، مجاز عقلی در کلام انشائی نیز وجود دارد، مثل یا هامانو ابن لی سرحن. یه ویرگول بذارید، لیون بیت، لیون بیت، عربی او ماشاءه. یه ویرگول بذارید، لیت النهر، لیت النهر جارن. این نکته یه هست، یه لحظه با من باشید. مجاز عقلی هم در کلام خبری هست، هم در کلام چی؟ انشائی. کلام خبری زیاد مثال زدیم، اخرجت الارزو از قالها، مجاز عقلی هست و کلامم کلام خبری هست. اما کلام انشائی مثل این آیه مبارکه، یا هامانو ابن لی سرحن. الان این ابنه امر به کی شده؟ و هامان، هامان وزیر فرعون بوده و حال آنکه این امر حقیقتا باید به کی میشد؟ کارگران. پس امر به هامان میشه مجاز چی؟ عقلی. یه مثال دیگه، انبت الربیع البقل، این مجاز عقلیه در کلام خبری. یه مرتبه شما میگید لیون بت الربیع، یون بت فعل امره، لیون بت ربی ما شاء، باید برویاند بهار آنچرا که میخواهد. اینجا اسناد یون بت به ربی مجاز چیه؟ عقلی. اون مجاز عقلی در کلام چی؟ انشائی. مثال بعد، یه مرتبه حضرت عالی میگه النهر جارن، این مجاز عقلیه. النهر جارن کلام خبری است یا انشائی؟ خبری. یه مرتبه میگید لیت النهر جارن، اسناد جارن به النهر مجاز عقلیه، کلام خبری است یا انشائی؟ انشائی. نکته هشتم، نکته هشتم، مجاز عقلی محتاج به قرینه است و قرینه دو صورت دارد. یک، قرینه لفظیه، مثل افناهو قیل الله، افناهو قیل الله، در قول ابو نجم که قرینه است بر اینکه اسناد میزه به، اگه گفتید به چی؟ به جذب اللیالی، به جذب اللیالی مجاز است. از دوباره میخوانم که قرینه است بر اینکه اسناد میزه به جذب اللیالی مجاز است. دو، قرینه معنویه. جلوش بنویسید قرینه معنویه مثل، برید سر خط الف، استحاله قیام مسند به واسطه مسندون الیه، اما از آن که استحاله عقلیه، پرانتزو باز کنید، الاستحالتو عند کل عاقل مبتلا او محقا، مبتلا او محقا، پرانتزو ببندید، یا عادیه باشد یا عادیه باشد. مثال به ترتیب، محبت و چه جاعت بی الیکه، محبت و چه جاعت بی الیکه، بی جار مجرور، و هزم الجنده، هزم باهای دو چشم، و هزم الجنده، اعراب بذارید الجنده، الامیر رو برید سر خط به صدور، صدور اشاب الصغیره، اشاب الصغیره، و شما بگید و افنل کبیره، کر الغدات و مر الاشی، و ها و مر الاشی و امثال آن از موحد. و واقعا یه لحظه با من باشید، تو مجاز عقلی ما احتیاج به چی داریم؟ قرینه. یعنی اگر شما یک لفظی را اسناد به یک چیزی دادید و این اسناد مجاز عقلی بود، باید یک قرینه در کار باشه، یک قرینه در کار باشه که این قرینه به ما بگه که این مسند الی ما هو وله. مثلا شما میگید انبتر ربیع و البقله، اینجا انبتر رو به کی اسناد دادید؟ الربیع. اگر این اسناد مجاز عقلی شد، اگر این اسناد مجاز عقلی شد، ای که چرا میگم اگر؟ چون ممکنه این اسناد چی باشد؟ حقیقت عقلیه. اگر اسناد انبتر به الربیع مجاز عقلی شد، حتما باید یه قرینه ای باشد که او قرینه به ما بگه که الربیع ما هو وله نیست. پس تو مجاز عقلی احتیاج به چی داریم؟ قرینه. یک قرینه باید باشه که این قرینه به ما بگه که مسندون الی ما هو وله نیست. حالا قرینه رو فقای من دو حالت داره. یک، گاهی قرینه قرینه لفظیه است. قرینه لفظی یعنی چی؟ یعنی یه لفظی توی عبارت هست که این لفظه به ما میگه که بابا این مسندون الی ما هو وله نیست. قرینه لفظیه است. مثل چی؟ مثل اون شعر ابو نجم، یادتونه؟ من میز انهو، بخونید، خنز ان ان خنز ان جذب اللیالی ابتی او اسری افناه قیل الله للشمس طلوعی، یادتونه؟ الان این میز اسناد داده شده به جذب اللیالی، این اسناد اسناد چیه؟ مجاز عقلیه. چرا؟ چون اونی که دسته دسته موهای سر ما را میکند گذشته روزگار که نیست، خداوند تبارک و تعالی است که ما را پیر میکنه و دسته دسته ما را واسه اسباب میکند. الان این میزه اسنادش به جذب اللیالی مجازه. آیا در عبارت قرینه‌ای وجود دارد که این جذب اللیالی ما هو له میزنی است؟ آیا در عبارت قرینه‌ای وجود دارد که این جذب اللیالی ممیز نیست؟ بله قرینه وجود دارد، قرینه لفظیه، چون تو مصرع بعدی شاعر میگه افناه و قیل الله، یعنی این شاعر از کسانی است که همه امور را منسوب به کی میداند؟ خداوند. پس حالا که این میز را اسناد به جذب داده، معلوم میشه که این جذب ما هو له میزه نیست. یک، پس در مجاز عقلی قرینه نیاز است. قرینه دو حالت داره، گاهی قرینه قرینه چی است؟ لفظیه، یعنی به لفظه، به صورت لفظ. دو، گاهی قرینه قرینه معنویه است، یعنی یک قرینه وجود داره که اینجا مسندون الی ما هو له نیست، و وقت اون قرینه از مقوله لفظ نیست. حالا قرینه مثل چی؟ قرینه دو تا قرینه مثال میزنیم. یک، قرینه اول اینه، یه فعلی اسناد داده شده به یک مسندون الیهی، ما میبینیم محاله که این فعل به واسطه این مسندون الیهی پیدا بشه. این همین محال بودنش قرینه است برای اینکه اینجا این مسندون الیه ما هو له. حل شد قشنگ؟ قرینه معنوی مثل چی؟ یک کلمه فقط بگی، استحاله. پس قرینه معنوی مثل استحاله، استحاله این محال بودن، یعنی یه فعلی اسناد داده شده به یک مسندون الیهی، ما میبینیم که محاله که این فعل به وسیله این مسندون الیه پیدا بشه. این همین محال بودن قرینه است برای اینکه این مسندون الیه ما هو له نیست. حالا خود استحاله دو نوعه، یکی استحاله عقلی، یکی استحاله چی؟ عادی. استحاله عقلی توضیحش همینه که تو پرانتز نوشتید، استحاله عقلی یعنی همه به همه میگن که محاله که این فعل به واسطه این مسندون الیه پیدا بشه. استحاله عادی مثل چی؟ فعلا مثال نزدم، استحاله عادی یعنی عادتا محاله که این فعل به واسطه این مسندون الیه پیدا بشه. چند تا مثال باید براتون بزنم؟ دو تا. مثال اول برای کجا؟ بله؟ عقلی هست، ما کاری به عقلایی این تو اصول میرن، تو بلاغت عقل و عقلا رو یک چیز میگیرند. نگاه کنید در مجاز عقلی ببینید، ایجوری که من توضیح دادم این در مختصر و متول نیست، ولی مهمترین اشکالی که تو ذهنتون ممکنه پیدا بشه جواب داده میشه. در مجاز عقلی احتیاج به قرینه داریم. قرینه دو صورت دارد، یا لفظیه است یا معنویه. قرینه معنویه دو تا مصداق براش مثال زدیم، یکی چی بود؟ استحاله. استحاله چند نوع گفتیم هست؟ عقلی و عادی. حالا میخوایم مثال بزنیم. استحاله عقلی مثل که من به شما اینجور میگم، محبتک جاءت بی الیک، محبت تو آورد مرا به سوی تو. الان این جاءت فعله، اسناد داده شده به هیه، این هیه به کی میخوره؟ محبت. اینجور میشه آورد محبت. آقا اسناد جاءت به محبت مجاز عقلی یا حقیقت عقلی است؟ مجاز محبت چیه؟ محبت میتونه بیاره؟ محبت که یه چیزی مشبر کنی نیست، یه چیزی تو ذهن معمولا دروغیه، 99 درصدش متوجه هستید که نمیتونه بیاره. که الان اسناد جاءت به این هیه که عود میکنه به محمد مجاز عقلیه. قرینش چیه؟ قرینش اینه که قوام آوردن به محبت محاله. چه نوع محالی؟ محال عقلی، یعنی همه میگن، مخالفم نیست، چه مباهد چه غیر مباهد، میگن محال است که محبت قوام پیدا کند، آوردن قوام پیدا کند به محبت. اما قوام محبت به چیه؟ الان فعلا نمیگم. چرا؟ چون الان اگر بگن یه چیزی میاد تو ذهنتون، برای نکته بعدی منو دوچار مشکل میکنید. من نکته بعدی میگم بهتون چیه به نظر رفقا. ببینید همین که تعامل کردی برای من کافیه. چیه؟ نمیدونید چیه؟ همین کافیه. این کافیه است برای نکته بعدی، کافیه است برای نکته بعدی. حالا میگم چیه؟ اونی که منو میاره به سوی شما نفس منه، یعنی روح من، این حرکت منو به حرکت در روح من، این بدن منو به حرکت در میاره، به خاطر محبت میاره به سوی شما. پس اونی که حقیقتا آوردن قائم به اونه کیه؟ نفس، نه محبت. محبت سبب. یه مرتبه استعاله استعاله عادیه، یعنی میبینین در عرف محاله، در عرف محاله که این فعل به واسه این مسندون الی پیدا بشه. مثل چی؟ مثل که میگه هضم الجنده الامیرو، جمع کرد امیر لشکریان را. رفقا این هضمه اسناد به کی داده شده؟ به الامیر، نه به الجنده. حالا این هضمه اسناد داده شده به الامیر، جمع کرد امیر. اسناد هضمه به الامیر مجاز عقلیه. چرا؟ چون امیر به تنهایی نمیتونه لشکریان را جمع بکنه، تازه پدرش هم بیاد دو نفری ها نمیتونن جمع بکنن. متوجه هستی؟ هضم الامیر و الجنده. عادتا محاله که یک نفر بتونه همه لشکریان را جمع بکند، عادتا محال نیست. الان اینجا اسناد هضمه به الامیر مجاز عقلیه، قرینش اینه که محاله که هضمه به واسطه الامیر پیدا بشه. متوجه چه نوع استعاله است؟ استعاله عادی، عقلی که نیست. میتونه بره جلوی در خونه تک تکشون بزنه، فردی میخوایم برین جنگ، فردی میخوایم برین جنگ، دونه دونه جنگ در بزن. تو تلویزیون میگه میان، متوجه هستی؟ البته این مثال مال 800 سال پیش آقای آیت الله. این استعاله. قرینه معنوی دوم ببینید، نگاه کنید، این انبتر ربیع و البقله از انسان مبهد صادر بشه. الان انبتر ربیع، اسناد انبتر ربیع چیه؟ مجاز عقلیه؟ بستگی داره. حالا بگو مجاز عقلی، این بستگیشو بگیر. گاهی انبتر ربیع مجاز عقلیه. قرینه برای این مجاز عقلی بودن چیه؟ همین که انسان موحد، شما میدونی یه انسانی موحده، میاد به شما میگه انبتر ربیع و البقل، این موحد بودن این آقا قرینه است برای اینکه این آقا الربیع را بگید. چرا نمیگه؟ ماه و ولن نمیداند. متوجه هستی؟ این آقا چون موحده و ما هم میدونیم که موحده، این همین موحد بودنش قرینه است برای اینکه این آقا الربیع را ماه و ولن نمیداند. ماه و ولن این آقا چی میداند؟ الله. تمام. پس قرینه یا لفظیه است یا معنویه، معنویه یا استعاله است یا صدور انبتر ربی و الوقت یا اشاب الصغیر و افنل کبیر کر الغداد و مر الاشی از انسان مباهه. آقا شاعر این شعر هفته قبل سوال کردی یادته؟ تو همین شعر سوال کردی اشاب شاعر این شعر مباهده، خدا پرسته. خب موقعی که مباهده میاد میگه اشاب الصغیر و افنل کبیر کر الغداد و مر الاشی، این معلوم شه کر الغداد رو مشیب نمیداند، پیر کننده نمیدونه. نه خب دیگه صدور البته باید مخاطب هم بدانه، چون اگر مخاطب نداند فایده نداره. یقین یا زن، یعنی یقین یا زن به این که این آقا چیه؟ موحده، تنافی نداره. مگه میشه؟ صحبت ما بلیغه، بلیغ، بلیغ نقطه هم که از دهنش میاد بیرون توجه دارد. بله، صدور، صدور از امثال موحد دیگه اسم خاصی نداره. یه اشکالی توی متول و مختصر مطرح شده، متوجه هستی؟ من یه جوری براتون بیان کردم که اون اشکال برای کسی پیدا نشه. اون اشکاله میدونه چیه؟ ملا سعد هم تو متول هم تو مختصر میگه آقا جون این صدور کلام از امثال موحد داخل در استحاله هست. یه انسان موحد میاد میگه انبتر ربی و البق، اینجا قرینه بر مجاز عقلی رو چی بگیریم؟ همون استحاله. محال است که انبات به واسطه الربی پیدا بشه. میفهم چی دارم میگم یا نه؟ قرینه بر مجاز عقلی تو انبتر ربی البقر را نگیرید صدور از موحد، همون چی بگیرید؟ استحاله. حل شد آقا جان؟ با این توضیحات من دادن دیگه این اشکال مطرح نمیشه. البته خود ملا صدر جواب داده، گفته منظور از استحاله همه و همه بگن محاله، چه انسان موحد چه انسان چی غیر موحد. ولی تو انبتر ربی و البقر اصلا بعضی میگن ماده منبته. این اصطلاح مراد از عقلی در بلاغت اینه. نکته نهم، مبتل یا محق. مبتل یعنی کسی که حرفش باطله، محق یعنی کسی که حرفش حقه، همه قبول داره، چه خدا پرست که محقه، چه بت پرست که مبتله. متوجه شد؟
در بلاغت فرق نسبت به عملی،
نیست. خیر، این اصطلاح است که علمای بلاغت دارن، لذا وظیفه خودشون است که اینو برای ما معنا بکنن. لذا علمای بلاغت میگن منظور از استحاله اینه، استحاله که همه قبولش داشته باشند. نکته نو، این نکته نو هم مهمه. چرا محال باشه؟ نه یکی نیست. خب نمیخوایم به نحو حقیقت قید بزنیم. اگه این قید رو بزنید درسته، ولی الان من موحدم، شما میدونید که من موحدم، متوجه هستید؟ من به شما میگم ان بتر ربی و البقر، محاله اصلا. شما میفهمید، تمام شد دیگه، نگو الان نحو حقیقت، یعنی میخوام بر نگردون به استعاله. متوجه هستید؟ نکته نو، این نکته نو هم مهمه. نکته نو، تقیه فقها میگن، علمای بلاغت کاری به تقیه ندارند. نکته نو، علمای بلاغت عبارت تقیه رو بده دستشون، والله ما افعل، برای تجزیه و ترکیب میکنه و رد میشه، والله قسم، باب قسم است، دارای سه ویژگی میباشه، الله مقسم است، جار مجرور مطلق است مرزوم، ما افعل جواب قسم است، لون به خاطر شاد حذف شده است، هیچ معنی از اعراب نداره. تمام. علمای نفس چی میدونن؟ توریه چی است؟ غیر توریه چی است؟ تقیه چی است؟ غیر تقیه چی؟ نکته نو، اینم مهمه. در مجاز عقلی، خیلی خوب، این نکته یکم طولانی است. در مجاز عقلی دو نظریه وجود دارد، مباحث قشنگ، لذیذ، خوشمزه که همه نمیفهمند. خب بله دیگه، شما رو یعنی فهم مجاز عقلی چیه؟ دیگه عقل یعنی همی که تو بازار داشتن میپرشن کوپنش کی دادن؟ نمیفهم. وقت آقا اینا رو باید تو ذهن بسواره، حیف. در مجاز عقلی دو نظریه وجود دارد. یک، نظریه مشهور، جلوش بنویسید، این اندازه‌ای که من دارم براتون میگم کاملا کافیه، کاملا کافیه. حالا این بحثه که تمام شد، موقعی که رو سوره های قرآن یه روز پیاده کردیم، وقت میفهمید که کافی است یا کافی نیست. هر مجاز عقلی یک حقیقت عقلیه دارد، یعنی در مجاز عقلی برای فعل معلوم و برای فعل مجهول به ترتیب فاعل حقیقی و مفعول به حقیقی وجود دارد که اسناد فعل به آنها حقیقت است، پرانتز مثل انبتر ربیع و البقلع، اعراب بذارید که مهمه، انبت الربیع و البقل و افعما السیلو، افعما همزه با عین، افعما السیلو، پرانتزو ببندید، برید سر خط. حقیقت عقلیه دو صورت دارد، الف شناختن آن ظاهر است عرفن، مثل افعم السیلو، شناختن آن ظاهر است. عرفن عرفن مثل رفقایی که میرن کربلا هیچ هدیه‌ای برای ما نیاورند، همین تربت کافی است. بعضی از رفقا خودشون میندازن تو زحمت، مثل اوف اما از سیلو، مثل اوف اما سیلو. به شناختن آن ظاهر نیست عرفن، مثل مثال که گفتن نمیگم برای اینجاست، مثل محبتک جاءت بی الیک. بنویسید دو، بنویسید دو. یه لحظه با من باش که یکو توضیح بدم. رفقای من نگاه کنید، در مجاز عقلی دو نظریه است. در مجاز عقلی دو نظریه است. یه نظریه مشهور علمای بلاغت دارن، یه نظریه شیخ عبدالقاهر جرجانی دارد. شیخ عبدالقاهر کتاب چیه؟ دلائل الاعجاز، کتاب بسیار با ارزش، ترجمه فارسی هم شده. ترجمه فارسی هم شده. حالا در مجاز عقلی دو نظریه است. دقت بکنید خوب اینو بفهمید. نظریه اول نظریه مشهور علمای بلاغت. علمای بلاغت میگن هر مجاز عقلی یه حقیقت عقلیه داره، هر مجاز عقلی یه حقیقت عقلیه داره. بذارید من یه ذره اینو توضیح بدم. این یعنی چی؟ این یعنی دو چیز. این یعنی دو چیز. یک، موقعی که شما یه فعل معلوم را، یه فعل معلوم اسناد میدید به یک فاعلی و این اسناد مجاز عقلیه، بدونید که برای این فعل معلوم یک فاعل واقعی وجود دارد که اسناد این فعل به اون فاعل واقعی چیه؟ حقیقت عقلی است. مثال میزنیم، انبت فعل معلومه، اسناد دادید به الربیع، انبت الربیع. الان این فعل معلوم اسناد به الربیع دادید، بدونید که برای انبت یک فاعل حقیقی وجود داره که اگر انبت رو اسناد بدی میشه حقیقت چی؟ عقلیه. اگه گفتیم فاعل چیه؟ مثلا الله، حل شد. این یکی. حالا ببین تو فعل مجهول این مهمه، اگر شما یک فعل مجهول رو اسناد دادید یک نائب فاعل، میدونید که نائب فاعل در اصل چی بوده؟ مفعول بوده. متوجه هستید؟ اگر شما یک نائب فاعل رو اسناد دادید به یک، ببخشید، اگر شما یک فعل مجهولی رو اسناد دادید به یک نائب فاعل، اگر این اسناد مجاز عقلی بود، بدونید که، اگه گفتید چی؟ بدونید که برای این فعل مجهول یک مفعول به واقعی وجود داره که اسناد این فعل مجهول به اون مفعول به واقعی چیه؟ حقیقته. مثال براتون میزنم، اوف اما از سیلو، ترجمه کنید، پر شد سیل. الان این اوف اما به کی اسناد داده شده؟ از سیل. بدونید که برای این اوف اما یک مفعول به حقیقی وجود داره که اگر اوف اما رو به اسناد بده حقیقت عقلیه. اگه گفتی چیه؟ حوز. حوز میشه اوف اما الحوزو، پر شده حوز. الان این پر شدن روی چی حقیقتا واقع میشه؟ الان این اوف اما به کی اسناد داده شده؟ نه، به سیل. میگی پر شد سیل. این اوف اما یک مفعول به حقیقی وجود داره که اسناد این اوف اما به حقیقت عقلی است. شما بگو اوف اما الحوز، پر شده حوز، حقیقتا پر شدن رو کی واقع میشه؟ حوز دیگه. پس اسناد الان این اسناد اوف اما به اصل مجاز عقلیه، حقیقت عقلیه داره. حقیقت عقلیه چیه؟ اوف اما الحوز. تمام. مشهور علمای بلاغت میگن هر مجاز عقلی یک حقیقت عقلیه داره. توضیح دادم یعنی چی. حالا اون حقیقت عقلیه دو حالت داره. یک، یه مرد شناختنش برای عرف روشنه، خیلی روشنه. مثل چی؟ مثل اینکه عرف میگه اوف امل، اوف امل سیل پر شد. میگه چرا داری حرف عراجیف میذاری؟ سیل پر شد، بگو حوزو پر شد. متوجه نه، اون سیلو پر شد. متوجه هستی؟ الان ببینید اوف ام از سیلو حقیقت عقلیش خیلی روشنه. حقیقت عقلیش چیه؟ اوف امل حوز، مگه نیست؟ ولی یه مرتبه شناختن اون حقیقت عقلی روشن نیست برای اون. مثل اون مثالی که گفتن نزنید، گفتن یه لازمه من بگید چیه نتونستید پیدا بکنید. من به شما میگم محبت و که جاعت بی الیکه، اسناد جاعت به محبت چیه؟ مجاز عقلی. اما حقیقت عقلش عرفان روشنه. نه، یه باید بشینی فکر بکنی، باید بشینی فکر بکنی که آقا قوام آوردن به بدن نیست، به چیه؟ به نفسه. نفسه که بدن رو به حرکت در میاره. حل شد آقا جان؟ ای تمام شد. اسناد به وجود به ماهیت هم بگید مجاز عقلی، اشکالی نداره. این نظریه اول. پس مشهور علمای بلاغت میفهمن که هر مجاز عقلی ولی شناختن اون حقیقت گای پیش عرف روشنه، گای پیش عرف مخفیه. این نظریه هم. دو، مکس میکردی؟ نگو آقایه. الان نگاه کنید، من شما الان بازم مناقشه در مثال دارید میکنید، ولی نه، بازم میخوام بگم بازم سخت پیش اور. اصلا برو مردم بهشون بگو من آقا بدن، ما انسان ها از دو جز تشکیل شده ایم، یک بدن، دو نفس. البته تعلق نفس به بدن از نوع تعلق جز به کل نیست. میگه که مگه دیوانه شدی یه حرفا رو میزنی؟ نفس یعنی چی بابا؟ یعنی گوشت و پوست تمام شد. نمیگه اینو، میگه آب چیزی نمیفهمه. رضا شاهدش هم اینه، اون زمانی که آمریکا گاب میشروندن مثل خواجه نصیر، تازه نبودن که گاب بچرانن، اون زمانی که میرفتن معذرت میخوام الاغ و اس میچروندن، علمای ما مینشستن کتابخونه مطالعه میکرد. این دلیل بر اینه که اونو نفهمن، متوجه هستم. دیگه این اسناد، بله دیگه این اسناد ما معنی لغویش میگیریم، یعنی اضافه ارتباط، و وقت اضافه رو توسعه میدیم. وقت مفهوم اشکال نداره مفهوم در معنا باشد. یعنی الان این راضی اسناد به این حبه ای که حبه درش که میدی، الان این حبه فاعله، من تا این حبه عود میکنه به ایشه، و فرضم این که شما قائل به استخدام، یعنی تو این آیه نباید استخدام جاری بکنه، اگه جاری که از مال بس خارج. الان فاعل ما مفعول واقعیه، حالا که فاعل مفعول واقع شد میشه مجاز. علی فرقی نداره، اونجا اسناد هست، چون مراد از اسناد اضافه است. منظور از اضافه معنی لغویشه، یعنی انتساب، انتساب چی میخواد باشه. دو، نظریه شیخ عبدالقاهر اینجوری که میگم بفهمیدا. چرا؟ چون شیخ عبدالقاهر یه حرفی زده، سکاکی اومده بهش اشکال گرفته، فخر رازی اشکال سکاکی رو تأیید کرده، ملا سعد تفتازانی میفرماد حرف شیخ درسته، نه سکاکی حرف شیخ رو فهمیده نه فخر رازی. متوجه هستی چی شد؟ اما حالا کلام تفتازانی اینه که الان شما دارید می نویسید. دو، نظریه شیخ عبدالقاهر. بله، این کلام شیخ عبدالقاهره، منتها شیخ کلام شیخ عبدالقاهر را بر طبق فهم کی ما دارین توضیح میدیم؟ تفتازانی، که اشکال سکاکی و فخر رازی وارد نشه. بنویسید فعل، خیلی مطالب قشنگ جالب. فعل تو پرانتز و امثال فعل، پرانتز رو ببندید. در مجاز عقلی دو صورت دارد، الف، اینا رو مباحثه بکنید، این نوشتن نباشه، شما قبلا نخوندید نوشتید، باید مباحثه بشه، خیلی چیز قشنگیه، این نکته به نکته و تو رو کاغذ دیگه نخوانید، اینا رو قشنگ باید اینقدر کار کنید که حفظ باشید. اگه رو کاغذ میگم به خاطر که درس پیشرفته، درس بیشتر باشه، ولی اگر مثلا یه کباب درست کنی اینجا بود، مثلا هی که ما درس میگفتیم بینش یک ساعت دوتا کباب میخوردیم، من اهل چیزه نیستم، اما مثلا دارم میگم که میتونستی حرف بزنی از اول مختصر همینجور از حفظ براتون میگفتن تا آخرش، تا آخرش.
مثلا صفحات مختصر تو ذهنم مونده، صفحات کتاب بسیار قشنگی. تو این طلبه که از دو تا کتاب من زیاد ترسیدم و افتادم توش، یکی کفایه یکی هم متوت، و هیچ کتابی به اندازه دو کتاب من کار نکردم. نکه ترسیدم ازش، خودمو انداختم داخلش. الف الف گاهی فعل حقیقتاً در خارج وجود دارد، در این صورت حق با مشهور است، مثل اخرجت الارض اثقالها اثقالها. ب گاهی فعل حقیقتاً در خارج وجود ندارد، بلکه از امور اعتباریه است، در این صورت مجاز عقلی حقیقت عقلیه ندارد، مثل رأس زیدون، رئیس رئیس رأس زیدون، پرانتز باز، رئیس شد زید، پرانتز رو ببندید، برای ریاست به عنوان فعل لازم یک فاعل حقیقی وجود ندارد که اسناد فعل به آن حقیقت عقلیه باشد. پرانتز باز کنید، شروح و تلخیص، جلد اول، صفحه 261. پرانتز رو ببندید یه لحظه بمونید.
مثلا که در مجاز عقلی اگه البته فضیو عقل جدید اصناد بگیم، مثلا چی دیگه اصناد بگیم، صدتش چه؟ چه ملاکی کامل مای انتخاب میشه؟
چون کافر منبت را ردی میداند. خب نظریه شیخ عبدالقاهر، عبدالقاهر چی میگه؟ عبدالقاهر
مجاز عقلی و کافر که اگه ردی بگه از این مجاز عقلی نمیشه، اگه یک موحدی مثلا که ردی اسناد میده ملاکش،
ملاکش اینه که ردی سببه، یعنی خداوند به سبب ردی میشه فاعل، یعنی بی ربط نیست. شیخ عبدالقاهر چی میگه؟ شیخ عبدالقاهر میگه شما این فعلی که اسناد به این فاعل دادی یا این فعلی که اسناد به نائب فاعل میدی، این فعل دو حالت داره. گاهی این فعل از افعالی است که حقیقتا در عالم خارج وجود دارد. این اسمش رو تو کفایه و خارج میگذاشتیم چی؟ از افعالی است که مبادی متأصل دارد. شیخ عبدالقاهر میگه این فعلی که شما اسناد میدی دو حالت داره، یه مرتبه این فعل حقیقتا در عالم خارج وجود دارد. اگر این فعل حقیقتا در عالم خارج وجود داشت، اینجا حرف مشهور درسته، هر مجاز عقلی چی داره؟ یک حقیقت عقلی. میتونید یه فعلی مثال بزنید که در عالم خارج حقیقتا وجود دارد؟ مثل انبت الربی. الان این انبته فعله، انبته حقیقتا در عالم خارج وجود دارد، امر اعتباری نیست. اجور نیست که شما اعتبار بکنی رویاندن را، رویاندن حقیقتا در عالم خارج وجود دارد. همی که این اصلا گل میاد بالا میاد بالا میاد بالا میش رویاندن، که کار کیه؟ خداونده. رویاندن حقیقتا در عالم خارج وجود دارد، امر اعتباری نیست. اگر اون فعله حقیقتا در عالم خارج وجود داره، حرف مشهور درسته، هر مجاز عقلی یک حقیقت عقلیه دارد، چرا؟ به خاطر این فعل حقیقتا در عالم خارج هست، میگیم فاعل حقیقی دارد. خب بله فاعل حقیقی دارد. دو، یه مرتبه این فعل حقیقتا در عالم خارج وجود ندارد، یه امر چیه؟ اعتباریه. الان شما یک فعلی که امر اعتباری است اسناد دادید به یک فاعل، اسنادش هم مجاز عقلیه. الان این فعل حقیقتا در عالم خارج وجود ندارد، یه امر اعتباریه. اینجا عبدالقاهر میگه که این مجاز عقلی حقیقت عقلیه ندارد. مثل چی؟ مثل این که پسر زید رئیس شده، من به شما میگم رأس زیدون، رئیس شد زید. الان این رأس به کی اسناد داده شده؟ به زید. اسناد رأس به زید مجاز چیه؟ عقلی. الان این فعل در عالم خارج وجود دارد، یعنی همونطوری که جلوس در عالم خارج حقیقتا وجود دارد، ریاست هم به عنوان فعل لازم رئیس شده من در عالم خارج وجود دارد. یعنی این آقای زید قبلا که رئیس نبود، به تعبیر استاد فلسفه ما، یه قلمه رو سرش نبود، بعد از اینکه رئیس شد یه قلمه از رو سرش میاد بالا. قشنگ ریاست یک امر اعتباریه. 10 نفر 15 نفر میشنن دور هم دیگه، ریاست رو اعتبار میکنن برای این آقا. یعنی موقعی که ریاست رو اعتبار کردن یه چیزی پیدا میکنه، مثلا میشه 100 کیلو، قبلا 90 کیلو بود. بیجور که نیست که، متوجه هستی؟ میگه نه چرا، حالا کاری بود چرا نداریم بابا، متوجه هستی؟ الان این رأس زیدون، این رأسه یک فعل است که حقیقتا در عالم خارج وجود ندارد، امر اعتباری. حالا که حقیقتا در عالم خارج وجود نداره، پس حقیقت عقلی هم ندارد. چرا؟ چون شما تو حقیقت عقلی دنبال فاعل چی هستید؟ فاعل حقیقی. فاعل چه موقع میشه فاعل حقیقی؟ زمانی که فعل حقیقتا در خارج موجود باشد. ممکنه تو ذهن شما بیاد که آقا رأس زیدون فاعل حقیقی وجود دارد، فاعل حقیقیش کیه؟ او 10 نفری که دور هم مینشینن. نه، رأس فعل لازمه، لذا گفتم به عنوان فعل لازم فاعل حقیقی وجود نداره. الان نگاه کنید، رأس زیدون معناش چیه؟ رئیس شد زید. این رئیس شد آیا یک فاعل حقیقی دارد؟ آقا زمانی میگن فاعل حقیقی که فعل حقیقتا در خارج باشد، بعد این فعل فاعل حقیقی داره. نه فاعل حقیقی نداره. چرا؟ چون اصلا خود فعل در خارج نیست. این حرف شیخ عبدالقاهره. رأس لازم. او اگر درست نیستا، ولی خود باید بگه ارعصا بر وزن عرده، ارعصا زیدون بکرن. بسیار حرف جالب و قشنگ. اگر فعل فعل اعتباری بود اصلا در عالم خارج وجود ندارد، که ما به دنبال چی باشیم؟ فاعل حقیقیش.
بله تو افعالی که مثلا دست یا بدن رو انجام میده، اونجا فاعل حقیقی نفسه،
اصلا اونجا باید بشیم که مجازه، اونجا میشه مجاز. بله، منطور شناختنش برای ما مخفی هست. بله، هر جا فاعل حقیقش نفس بود، بدن که کاری انجام نمیده که. الان دست من میزنه روی این؟ خیر، روحم هم
میگم اولا به
ذات فاعلش، این سانن و بلعرز، یعنی همین مجاز، متوجه هستید؟ سانن و بلعرز یعنی مجاز. نه، فیلسوف باید بلیغ باشد، متوجه هستی؟ فیلسوف باید بلیغ باشد. ببخشید، بله، فیلسوف باید بلیغ باشد. چرا؟ باید همه رجوع کنن به عرف. منتها فیلسوف عرف را همین میداند، منتها میگه نمیفهم، ما براش توضیح میدیم میفهمه. مثل کلام مرحوم اصفهانی در بحث وجود رابط که میگفت معنای حروف چیه؟ میگفت وجود رابط یا الموجود و بالوجود رابط، الموجود و بالوجود رابط. یادتون آقای خویی گفته بود که مرحوم اصفهانی موضوع نه حروف رو وجود رابط میدانه. دو تشکال گرفتیم با آقای خویی، گفتیم بابا این کار باطل هست. چرا؟ مرحوم اصفهانی خودش میاد معنای حرف رو تشبیه میکنه به وجود رابط. چجوری میاد یه چیزی رو تشبیه به خودش میکنه؟ خب آقای مرحوم اصفهانی الموجود به وجود را، الموجود به وجود را، ما هم نمیفهمیم. عرف میفهمه که عرف وضع شده براش. نه، مرحوم اصفهانی جواب میده، میگه بابا درسته که عرف نمیفهمه، اولا براش توضیح بدیم میفهمه. حالا فلاسفه فهم عرف رو اینجوری میگن، میگن درست نمیفهمه، ولی ما براشون توضیح بدیم فقط میگه این است و جز این نیست. به جز علت اونم مجازه، بله، چون ما هو له فعل تمام علت شد. دیگه اینو بخوانیم نکته چی داریم؟ ببینید بلاغت کاری به اثر نداره، کار داره به این اسناد. البته یه آثاری دارد، آثارش ممکنه ماشین عوض بشه، متوجه هستید؟ خیلی آثار داره. نکته ده، توی نکته ده میمانی متاسفانه. نکته ده جواب تفتازانی، اونا میگن که آقای شیخ عبدالقادر شما چجوری میگی که فعل احتیاج به فاعل حقیقی ندارد؟ این لازمش نیست که فعل در عالم خارج باشد ولی مقوم نداشته باشد. سکاکی مولا سر میگه بابا جون مراد شیخ از فعل چه نوع فعلیه؟ فعل اعتباری، از فاعل حقیقی نیاز نیست داشته باشد. نکته ده، کلام سکاکی بسیار کلام قشنگ جالب. بنویسید، برید سر خط. سکاکی منکر مجاز عقلی است. خب بازم معناش این نیست که برای این فعل یک فاعل حقیقی وجود دارد. بگید حقیقت عقلی است. دو تا بحث، بس در این که های مجاز عقلی حقیقت عقلی داره یا نه. میگه این مجاز عقلی حقیقت عقلی نداره. نه دیگه، ما میخوایم بگیم درونش. درونش میدونید یعنی چی؟ همون توضیحی که داره، یعنی باید برای این فاعل، باید برای این فعل یک فاعل واقعی باشد که اسناد این فعل به اون فاعل واقعی حقیقت باشه. حتی تو رأسه ابن زیدون که شما میگید آیا این رأسه واقعا قوام رأسه به ابن زیده؟ نه. چرا نه؟ چون وجود خارجی نداره. تعبیر به فاعل حقیقی زمانی میشه که فعل حقیقتا در عالم خارج باشه. چه شما؟ نسبت که نسبت حقیقی است، بحثی درش نیست. چرا؟ چون اسناد مجاز عقلی هم که باشد، تو مجاز عقلی بودنش حقیقت. ما نمیخوام این اعتبارا نسبت مینه، اعتبار یعنی هیچ پوچ. نکته ده، سکاکی منکر مجاز عقلی است و مجاز عقلی را استعاره بلکنایه میداند. استعاره بلکنایه این مال بیانه، مجبور اینجا توضیح بدیم. استعاره بلکنایه این است که در ذهن چیزی به چیزی دیگر تشبیه شود، آنگاه در عبارت تنها مشبه ذکر گردد و به واسطه قرینه ای مراد از مشبه مشبه به باشد، مثل انشبت المنیتو از فارزها، انشبت المنیتو از فارزها. نقطه، مثلا در مثال
انبتر ربی و البقل. الربی در ذهن به الله تشبیه می شود. در عبارت تنها ربی ذکر شده است و به قرینه انبات مراد از ربی الله است. مراد از ربی الله است. بنابراین خیلی این بیان قشنگیه. بنابراین در تمامی امثله مجاز عقلی مراد از فاعل مجازی فاعل حقیقی است. اگر جزوه نمخواستیم بگیم پیشرفت چقدر زیاد بود. خیلی خوب، یه لحظه با من باشه، حواست ما کاملا با من باشه. بله، حالا من توضیح بدم. سکاکی حرفش چیه؟ سکاکی میگه من مجاز عقلی را قبول ندارم. میگه هر مثالی که شما برای مجاز عقلی میزنه این داخل در استعاره بلکنایه است. داخل در استعاره بلکنایه. استعاره بلکنایه مجبوریم تعریفش بکنیم کاملا. بعد بگیم سکاکی میگه مجاز عقلی از باب استعاره بلکنایه است، روی مثال پیاده بکنیم. استعاره بلکنایه چی؟ این در علم بیان انواع و اقسام استعاره رو میخوانیم. استعاره بلکنایه چیه؟ استعاره بلکنایه اینه که انسان میاد تو ذهنش یه چیزی رو به یه چیزی تشبیه میکنه، تو عبارت فقط مشبه میاره، یه قرینه میاره که مراد من از مشبه مشبهون به میگن استعاره بلکنایه. دنوز مثال نزدیم. استعاره بلکنایه در مقابل استعاره تخیلیه، در مقابل استعاره ترشیحیه که بعدم بحثش میرسیم. استعاره بلکنایه اینه که انسان تو ذهنش میاد یه چیزی رو تشبیه میکنه به یه چیزی، تو عبارت مشبه میاره. مشبه که میدونید یعنی چی؟ مشبه چیه؟ اونی که تشبیه کردی. تو عبارت مشبه میاره ولی یه قرینه میاره که مراد من از مشبه چیه؟ مشبه هونده. میگن استعاره بلکنایه. اگر یک کسی این کارو کرد میان استعاره بلکنایه رو انجام داده. مثل این مثال انشبت المنیت اسفاره ها، فرو برد مرگ چنگالهایش را. مرگ چنگالهایش را فرو برد. الان این آقایی که میگه انشبت المنیت اسفاره ها، اومده مرگ را تشبیه کرده به چی؟ درنده. مشبه مرگه. مشبه اون به چیه؟ هم بد نگاه میکنید هم نمیگید درنده. پس مشبه مرگه. مشبه اون به چیه؟ درنده. توی عبارت چی آمده؟ مشبه. مشبه انشبت المنیت. مشبه توی عبارت آمده. یک قرینه توی عبارت اومده که مراد از منیه چیه؟ درنده. قرینه چیه؟ اسفاره ها. مرگ که چنگال نداره. مرگ چنگال داره. مرگ یعنی موقعی که میاد سراغ انسان پنج تا چنگال داره فرو میکنه، تمامش میکشه بیرون.
همینجوره.
نه اینجوره. الان نگاه کنید این آقای شاعر تو انشبت المنیت و اسفاره ها اومده چی رو به چی تشبیه کرده؟ مرگ رو به درنده. توی عبارت چی آورده؟ مشبه. یعنی مرگ یه قرینه تو عبارت وجود داره که مراد از مرگ درنده است. قرینه چیه؟ اسفاره ها. یه اسفاره قرین است که مراد شعار از منیه چیه؟ همو درنده است. انشبت المنیت اسفاره یعنی انشبت درنده اسفارش را. این تمام. حالا سکاکی میگه که تمام مثالی که شما برای مجاز عقلی میزنی داخل در استعاره بلکنایه است. چجوری داخل در استعاره بلکنایه است؟ رو انبتر روی الوقت بیاده میکنه.
این انبتر ربی البقر، این متکلم تو ذهن شما ده عربی رو تشبیه کرده به فاعل حقیقی. فاعل حقیقی کیه؟ الله. پس مشبه میشه عربی، الله میشه مشبهون به. توی عبارت چی آمده فقط؟ مشبه عربی. یه قرینه تو عبارت وجود داره که مراد از عربی الله هست. قرینه چیه؟ استحال انبته، خود انبته، چون قوام انبته به عربی چیه؟ محال. سکاکی میگه تمام مثال مجاز اخلی داخل در استعاره برکنه است با همین توضیح. پس سکاکی میگه همیشه مراد از فاعل مجازی چیه؟ فاعل حقیقیه. انبت الربی البقر مراد از الربی الله هست، میشه انبت الله البقر. این تمام. حالا نگاه کنید، علمای بلاغت دوتا اشکال گرفتن بر سکاکی، ملا صد هیچون از اشکالا رو قبول نمی کنه. بنویسید اشکال اول. این که اصلا حقیقت عقلیه هست، حرف سکاکی تو مجاز عقلیه. بله خیلی اشکالی ندارد. اگر آها میشه، اگر کافره داره میگه، ما قبلا چی رو تشبیه به چی میکردیم؟ ربی به الله. الان آقا چی رو به چی داره تشبیه؟ طبق عقیده سکاکی الله رو بر ربی. اشکال اول بر سکاکی. اگر یک ساعت می نشستید می رسید سر احوال مسندون اله.
می شنیم آجابا
حالا فردا تصمیم می گیرم، می بینید چی می شه. فردا اعلام می
کنیم
و صلی الله علی محمد.
دعای آیت الله زحمت کشیدم.